بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. دستی ما بقیت الله فی الارضین. خیلی خوش آمدید، واقعا ممنونم از دانشمندان و مسئولان و فعالان این صنعت که امروز این دیدار خوب رو و این نمایشگاه عالی رو برای ما تدارک دیدن. بسیار نمایشگاه خوبی بود، خوشنود کننده و دلگرم کننده و بشارت بخش بود. من چند مطلب رو عرض میکنم، آماده کردم که بگم بهتون. یه موضوع اول درباره اهمیت صنعت هسته‌ای است. شما البته میدونید، آشنا هستید با اهمیت این صنعت. خیلی از مردم این آشنایی رو ندارن. قدر صنعت هسته‌ای، ابعاد گوناگون و گسترده این صنعت و تأثیراتش در زندگی مردم، در پیشرفت کشور رو نمیدونم. من هم اینجا یادداشت کردم که تو تذکرات عرض خواهم کرد، هم حالا تو این نمایشگاه چند بار به این برادران عزیز گفتم تقصیر شما هاست که نمیایید با مردم حرف بزنید، بگید به مردم که چه کار دارید میکنید. این مجموعه چه حرکت عظیمی رو وجهه همت خودش قرار داره و داره پیش میره. شما ها میدونید، مردم نمیدونه. لذا من میگم به طور مختصر، اونی که به طور مجمل میشود گفت این است که این صنعت هم از لحاظ پیشرفت کشور و توانایی های کشور در عرصه‌های فنی، اقتصادی، سلامت، غیره که آبرو میبخشه به کشور و زندگی رو برای مردم بهتر میکنه، هم از این جهت دارای اهمیت، هم از جهت وزن سیاسی جهانی و بین المللی برای کشور. یعنی وقتی که شما در بخش‌های مختلف این صنعت پیشرفت دارید و کار دارید انجام میدید و گره گشایی میکنید، خب مراکز اطلاعاتی جهان و بسیاری از سیاستمداران دنیا، شاید خیلی از دانشمندان اهل مطالعه میفهمند این برای کشور آبروست. پس پیشرفت این صنعت از لحاظ بین المللی و از لحاظ وزن و جایگاه و آبروی ملی هم دارای اهمیت. این دو جهت. جهت سوم از لحاظ روحیه اعتماد به نفس ملی است. خب میبینید دستگاه‌های مختلف تبلیغاتی دشمنان با همه وجود دارن کار میکنن که کشور رو بی آینده نشان بدن، جوانا رو مایوس کنن. این دیگه مشهوده تو فضای مجازی، تو تلویزیون ها، توی اظهارات سیاسی. این کار شما درست نقطه مقابل این حرکت دشمنه. یعنی روح امید را، روح اعتماد به نفس را در ملت تزریق میکنه. مردم، جوان ها، نخبگان میفهمن که چه میدانهای اساسی و مهمی رو میتوانن کشف کنن، تصرف کنن و بپیماین. خب این سه جهت رو من از لحاظ اهمیت صنعت هسته‌ای گفتم. با توجه به این جهات باید تصدیق کنن همه که صنعت هسته‌ای یکی از مؤلفه‌های اساسی و مهم قدرت کشور و اعتبار کشور و قوت و قدرت کشور. اگر شما ایران قوی می‌خواهید، هر کی ایران رو دوست داره، هر کی جمهوری اسلامی رو دوست داره، هر کی ملت رو دوست داره و قوت این کشور رو میطلبه، بایستی به این بخش از تلاش و فعالیت علمی و تحقیقاتی و صنعتی و کاری که اینجا انجام میگیره اهمیت بده و اعتبار براش قائل بشه. من میگم علت تمرکز دشمنان روی انرژی هسته‌ای هم همینه. علت این که شما میبینید 20 سال ما چالش داریم، چالش هسته‌ای ما الان 20 ساله. چرا این چالش رو دشمنان ایجاد کردن؟ چرا انقدر گیر میدن؟ مگر تلاش هسته‌ای در دنیا فقط ما داریم میکنیم؟ علتش، البته اونا میگن از سلاح هسته‌ای میترسن، دروغ میگن. میدانن که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. اینا جامعه اطلاعاتی آمریکا بارها تا حالا تصریح کرده که ایران دنبال تسلیحات هسته‌ای نیست. همین چند ماه پیش هم دو مورد تو همین 4-5 ماه اخیر دو مورد اعتراف کردن، گفتن هیچ نشانه ای از حرکت ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای دیده نمیشه. راست هم میگن. ما البته از ترس اونا نیست، به خاطر اونا نیست، ما عقیدمون اینه سلاح هسته‌ای برای کشتار دست جمعی به کار میره. ما با کشتار دست جمعی مخالفیم، خلاف دین، خلاف اسلام، چه اتمیش، چه شیمیاییش، چه انواع و اقسام دیگه‌ای که ممکنه. ما در جنگ‌های زمان پیغمبر و امیرالمومنین و صدر اسلام سفارش می‌شد که مواظب باشید آب رو مردم بسته نشه. اون وقت حرکت عمومی علیه عامه مردم بستن آب بود دیگه، شیمیایی این حرفا نبود. ما رو از مبنای اسلامیمون نمیخوایم طرف سلاح بریم، ولی اگر این نبود و میخواستیم بریم جلوش نمیتونستن بگیرن، همچنان که جلو پیشرفتهای هسته‌ای ما رو تا الان نتونستن بگیرن و نخواهند توانست بگیرن. اگر میخواستیم سلاح هسته‌ای درست کنیم میکردیم. اونا میدونن این رو. پس بهانه سلاح هسته‌ای دروغه، این نیست، این یه چیز دیگه ای مطرحه. اونا میدانن که حرکت در صنعت هسته‌ای در واقع در حکم کلید برای پیشرفت‌های علمی در بخش‌های متعدد کشور. اینو نمیخوان. نمیخوان ما در مسائل گوناگون پیشرفت‌های چشمگیر و تشویق کننده داشته باشیم. هر پیشرفتی که ملت ایران بکنن، فکر ملت ایران، راه ملت ایران، مردم سالاری ملت ایران روی ملت‌های دیگه اثر میذاره. اینو نمیخوان، از این میترسن. هدفشون جلوگیری از پیشرفت کشور ما در یکی از مهمترین عرصه‌های علمی است که همین عرصه هسته‌ای است. خب این چالشی که 20 سال ما با دشمنانمون بر سر قضیه هسته‌ای داریم، حقایقی رو هم روشن کرد. این چالش 20 ساله چند تا حقیقت رو روشن کرد. اولین حقیقت اینه که توانایی و استعداد خارق‌العاده جوانان ما رو، جوانهای ما رو نشون داد. این هم چیزایی که امروز دیده شد و البته اونجی که واقعیت داره بیش از این هاست، اینا همه در حال تحریم انجام گرفته، در حال تهدید انجام گرفته. دائما دانشمندان ما تهدید شدن، دانشمندان ما ترور شدن، بعضی ها ترور شدن، بعضی ها تهدید به ترور شدن. در این حال این پیشرفته حاصل شده. پس ما از لحاظ منابع انسانی فوق‌العاده ایم. ما لحاظ منابع انسانی از بسیاری از کشورهای دنیا، از متوسط دنیا بسیار بالاتریم، جلوتریم. این در بخش‌های دیگه هم نشون داده شده بود. در قضیه اتمی، در این صنعت هسته‌ای کاملا نشون داده شد. این یک حقیقت. حقیقت دیگری که دیده شد، منطق غیر انسانی و غیر منصفانه و زورگویانه مخالفین ما بود. زور میگن یعنی فراتر از قراردادهای پادمانی رایج در دنیا توقعات دارن از کشورمون. زورگویی میکنن، فلان کارو نکنید، فلان کارو نکنید، از سطح زمین فراتر اون طرفتر نرید برای تشکیلاتتون. خب چرا؟ اگر شما مرض ندارید، قرض ندارید، تهدید نمیخواید بکنید، چرا میترسید از اینکه ما در فلان نقطه آسیب ناپذیر تشکیلات داشته، تأسیسات داشته باشیم؟ منطق غیر انسانی اونها و غیر منصفانه اونها آشکار شد. اینم یک حقیقت بود که در این چالش دیده شد. یک حقیقت دیگه، نامطمئن بودن طرفهای ما و مخالفین ما در وعده هاشون. تا حالا در این سالهای متمادی، حالا اونایی که از شما سابقه بیشتری تو این هسته ای دارید توجه دارید که به چه چیزایی من اشاره میکنم. وعده های زیادی در بخش های مختلف، چه دولت هایی که طرف مذاکره ما بودن، چه خود آژانس، وعده هایی دادن و وعده ها عمل نکرد. بارها وعده های غیر قابل تحقق، بی‌اعتمادی. پس بنابراین یکی از دستاوردهای این چالش 20 ساله هم همینه که ما فهمیدیم که به وعده های اینا، به حرف های اینا نمیشه اعتماد کرد. اینا دستاوردهای مهم نیست، اینا رو مهم بدونید. ما خیلی جاها ضربه خوردیم بر خاطر همین اعتمادهای بیجا. اینی که یک ملت، مسئولین یک کشور بدانن، بفهمن که کجا باید اعتماد کنن، کجا نباید اعتماد کنن، این خیلی مهمه. اینو ما فهمیدیم. ما تو این 20 سال فهمیدیم که چه کسایی قابل اعتمادن، چه کسایی قابل اعتماد نیست. خب حالا این راجع به اهمیت مسئله هسته‌ای عرض کردم. شماها این چیزا رو شاید بیشتر از ما هم میدونید. دلم میخواد مردم بدونن. موضوع دومی که مطرح میکنم درباره اشاره‌ای به پیشرفت‌های این صنعت در کشور. البته من فنی نیستم و اطلاعات کافی در این زمینه‌ها ندارم که بخوام بگم. این کار شماست که بگید پیشرفت‌ها چیه. من یه کلیاتی رو می‌خوام بیان کنم. مقدمتاً یه جمله‌ای رو من بگم. ما تو ادبیات سیاسیمون کلمه مستضعف و استضعاف وارد شد. بگیم فلان ملت ملت مستضعفی هن. یا ما قبل از انقلاب ملت مستضعفی بودیم. این کلمه مستضعف این کلمه پرمغز و پرمعنایی است. مستضعف یعنی چه؟ یعنی کسی که ضعیف نگه داشته شده. با ضعیف فرق داره مستضعف. ضعیف یعنی کسی که ضعیف، مستضعف یعنی اون کسی که او رو ضعیف نگه داشتن. خب ضعیف نگه داشته شدن که کلمه مستضعف معناشه، معنای کلمه مستضعف این دو جوره. یه وقت یه قدرتی میاد برای ملتی سوار میشه، تسلط پیدا میکنه، او رو ضعیف نگه میداره، مثل قدرت‌های استعماری که کشورهای استعمار زده رو ضعیف نگه داشتن. انگلیس‌ها کشورهای شبه قاره هند رو سالهای طولانی ضعیف نگه داشتن. را اگر به این کتاب نهرو مراجعه کنید، نگاهی به تاریخ جهان که نهرو نوشته، نخست وزیر اسبق هند، مرد مطلع و دانشمندی است، او شرح میده که هند قبل از ورود انگلیس‌ها چی بود و بعد از ورود انگلیس‌ها چی شد، چقدر عقب رفت، چقدر تهی‌دست شد. استعمار اینه دیگه. پس بنابراین یک نوع استضعاف اینه که یک قدرتی یک ملتی رو عقب نگه داره. چیز بدی است، چیز خطرناکی است. از این خطرناکتر نوع دوم استضعافه. او این است که یک ملت خودش باور کنه که ضعیفه، باور کنه بی‌عرضه است، باور کنه نمیتونه. این خیلی خطرناکه. ما به شما صریحا عرض میکنم، شما اکثرتون دوره قبل از انقلاب رو ندیدید، درک نکردید. ما سالها تو اون دوره زندگی کردیم، با مسائل اون آشنا بودیم. شما هم امروز میتونید آشنا بشید، اگر مطالعه کنید، دقت کنید، میتونید بفهمید چه خبر بوده اون روز. ما در دوره قبل از انقلاب هر دو جور استضعاف رو داشتیم. هم ما رو ضعیف نگه داشته بودن، یعنی همین جوانی که در دوره انقلاب مثل رضایی نژاد، مثل شهریاری، مثل فخری زاده تولید شد، تربیت شد، این در قبل از انقلاب هم بود، اما به این رتبه نمی رسید، نمی داشتن، نمی داشتن، تحقیر می کردن ملت ایران رو. هم این بود مانع پیشرفت ملت می شدن. یه وقتی بر حسب تصادف من توی جلسه ای با یکی از کسایی که جزو مسئولین اون رژیم بود، ما چون با اونا ارتباط نداشتیم، تصادفا توی جلسه ای ارتباط پیدا شد، یعنی نشستیم جلسه ای، اونم بود یه نفر از مسئولین اون رژیم اون سالها. حرف او این بود، من شروع کردم انتقاد کردن از بعضی از چیزا، جوان بودیم و حوصله حرف زدن و بحث کردن اینا زیاد داشتیم. او جوابش این بود، گفت آقا این حرفا چیه شما میزنید؟ ما نشستیم اینجا، اروپایی‌ها دیگران مثل نوکر دارن برای ما کار میکنن، جنس میارن، اونا میسازن، ما استفاده میکنیم. منطق رو میبینید؟ منطق این بود که اونا میسازن، ما استفاده میکنیم، اونا نوکر ما. اروپایی‌ها نفت ما رو میبردن، بازار ما رو تصرف میکردن، در سیاست ما حد اکثر دخالت رو میکردن. این بیعقل که طرف صحبت ما بود اینا رو افتخار ملت میدونست. یعنی این عقب نگه داشتن، یعنی این یه نوع. نوع دومش این بود که به مردم، به جوانها، باورونده بودن که ما نمیتونیم. نخست وزیر رژیم شاه در دوران صنعت نفت، ملی شدن صنعت نفت زمان مصدق، تو مجلس شورای ملی اون روز بحث شد که بیاییم صنعت نفت رو ملی کنیم، از دست انگلیسا بگیریم. این نخست وزیر رزمارا، حاج علی رزمارا، یه سپهبد ارتشی بود، نخست وزیر. این آمد تو مجلس، کمان هم تو مجلس این حرف رو زد، در ذهنم اینه. آمد گفتش که این حرفا چیه شما میزنید راجع به ملی شدن صنعت نفت و اداره پالایشگاه آبادان؟ مگه ما میتونیم؟ ایرانی یک لوله هنگ نمیتونه درست کنه. لوله هنگ شما نمیدونید چیه، ندیدید لوله هنگو. لوله هنگ یعنی آفتابه از جنس سفال. آفتابه رو که دیدید، آفتابه. حالا آفتابه از جنس حلبی و مس و اینا درست میکردن. یه جور آفتابه هم بود در جاهای دوردست، من دیده بودم، از جنس سفال، گل پخته درست میکردن. یعنی پایین ترین، پست ترین چیزی که ممکنه یه انسانی درست کنه. میگفت ایرانی همون لوله هنگ هم نمیتونه درست کنه، حتی اکثر لوله هنگ درست میکنه. یعنی اینجوری تلقین میکردن، استضعاف یعنی این. میخواستن بباورونن که توی ایرانی قادر نیستی، چرا بی خودی اصرار میکنی، چرا تلاش میکنی؟ این لذا ما در دوره رژیم پهلوی، این سالهای آخر که دیگه حالا با شوروی هم ارتباطات نسبتاً بهتری پیدا کرده بودن، از آمریکا گندم می‌خریدن، سیلوشو شوروی‌ها می‌ساختن. یعنی قادر به ساختن سیلو نبودن، حالا سد و اتوبان و اینا به جای خود محفوظ. یعنی اینجوری بود وضع. خب ما منطق غرب گرایان اون روز این بود که ایرانی نمیتواند، قادر نیست، ایرانی عرضه نداره که بسازه. حالا اون نگاه رو مقایسه کنید با واقعیتی که امروز وجود داره، با این کاری که جوانای ما در همین زمینه انرژی هستی که شما وارد هستید و مطلع هستید انجام داده. زمینهای دیگه هم هست، در زمینهای دیگه هم همینجور پیشرفت انجام گرفته، در بخشای گوناگون، در بخشای دفاعی، در بخشای نانو، در هم خیلی از رشته های مهم علمی دیگه همینجور پیشرفت ها اتفاق افتاده. این روحیه امروز، این امید امروز، این شوقی که به کار امروز وجود داره، این توانایی بروزیافته امروز رو مقایسه کنید با اون وضعی که اون روز وجود داشت. اون روز غربگراها ملت رو تحقیر میکردن، امروز ملت غربگراها رو تحقیر میکنه. امروز ملت ما کسانی که دارای اون فکر و اون توهمات هستن، اونا رو داره تغییر میکنه. با چی تغییر میکنه؟ با همین ساخت و سازهایی که شما اینجا به ما نشون دادید. این تغییر غربگراهاست، این نشون دادن خطای بزرگ اونهاست که میخواستن بباورونن که ملت ایران توانایی نداره. 20 ساله که غرب بر روی توان هسته‌ای ما داره کار میکنه، امروز امکانات و پیشرفت هسته‌ای ما، یعنی موجودی هسته‌ای ما، از 100 برابر 20 سال پیش بیشتره. امروز 100 برابر سال 82 که آغاز چالش هسته‌ای ما با غربه و تحریم‌های پشت سر هم و اینا، امروز ما بیش از 100 برابر، اونایی که اهل فنند و مطلعند اونا اینجوری قضاوت میکنن. این واقعیت کشور ماست. خب البته اونها برای اینکه این حرکت رو متوقف کنن هر کار از دستشون برمی آمد کردن، جنایت هم کردن، ترور کردن. جنایتشون این دانشمندان عزیز رو از ما گرفتن، خیال کردن که اگر چنانچه شهریاری و بقیه رو از دست ما بگیرن، علی محمدی و که کارها متوقف میمونه. متوقف نمون کار، دچار وقفه نشد و الحمدلله پیش رفت. یعنی نشون دادن جوانان ما، دانشمندان ما، که این صنعت بومی شده است، متعلق به خود ملته، این دیگه قابل سلب کردن از این ملت نیست. این اونا هم حالا اعتراف میکنن. یه نکته حاشیه‌ای هم اینجا من بگم، مهمه، حاشیه‌ای است ولی مهمه. ببینید از حادثه‌ای که در غرب به اسم رنسانس شناخته شد، تغییر مسیر زندگی غربی ها حدود 500 سال 600 سال میگذره. در حادثه رنسانس اساسی ترین خطی که وجود داشت تقابل علم و دین بود. یعنی میخواستم بگن اگر میخواهید از لحاظ علمی پیشرفت کنید، دین و معنویت اون رو بذارید کنار. این مهمترین یا یکی از مهمترین خطوط اصلی حرکت غربی ها در رنسانس بود. 400-500 سال میگذره از این حادثه. امروز در کشور جمهوری اسلامی که کشور معنویت جمهوری اسلامی است، مهمترین کارهای علمی داره انجام میگیره. در رقابت با کسانی که سالهای متمادی است تو این رشته های علمی دارن کار میکنن. کیا دارن این کار رو پیش میبرن؟ جوانان مؤمن، فخریزاده و شهریاری نماز شب خون، اینا دارن پیش میبرن کار رو. یعنی علم و معنویت اینجور به هم آمیخته شده. این نکته مهمی است که به این باید توجه کرد. خب موضوع سوم که میخوام عرض بکنم و وقتم دیگه تمام شده، چند تا توصیه است. توصیه اول که خب خوشبختانه من اینجا یادداشت کردم، اما دیدم تو این نمایشگاه توضیحاتی که دادن دیدم به این توجه وجود داره. از ظرفیت دانش هسته‌ای باید استفاده کرد برای بخش‌های مختلف زندگی مردم. سرریز بحث هسته‌ای برای صنعت، برای سلامت، برای کشاورزی، برای محیط زیست، برای آبشیرینکن، برای همه چیز، درمان بیماری‌ها در جامعه مفید. خوشبختانه این کار رو سازمان انرژی هسته‌ای داره انجام میده و به انرژی متوقف نمونده، به این کارهای اساسی و مهم داره میرسه. و من تأکید میکنم، اصرار دارم که این رو بهش اهمیت بدید، دنبال بکنید، زندگی مردم رو برخوردار کنید از پیشرفت علمی مربوط به صنعت هستی. توصیه بعدی اینه که همین مطلب رو با مردم در میان بگذارید. این ظرفیت به این بزرگی رو مردم از انرژی هسته‌ای چی میفهمن؟ از انرژی هسته‌ای همین مسئله انرژی رو میفهمن. میفهمن که شما میخواید فرض کنید که یک مرکز تولید برق مثلا تولید انرژی به دست بیارید. مسئله این نیست، مسئله در همه بخش های زندگی مردم این صنعت میتوانه حضور مؤثر و مفید داشته باشه. اینو به مردم بگی، مردم قدر این صنعت رو بدونن. و اینی که میگفتن حق مسلم ماست، واقعا بدونن که حق مسلم اوناست. اینو، این توصیه بعدی من. البته صدا و سیما نقش داره، دستگاه مختلف نقش دارن، اما عامل کار خود شمایی. به شیوه های مختلف با مردم تفاهم کنی. توصیه دیگه این است که محصولات و خدمات هسته‌ای تجاری سازی بشه، که البته تو این گزارش هایی که به من دادن بعضی هاش تجاری سازی شده. اینو باید توسعه داد. ما اینا، این پیشرفت‌های ما بازارهای خوبی در دنیا داره و میتوان برای اقتصاد کشور، برای درآمد کشور میتوان واقعا استفاده کرد. با کشورهای همسو که با ما معارضه تو این قضیه ندارن همکاری بشه، که اینا البته تو بخشی از این گزارش ها بود که یه همکاری هایی داره میشه، یا اونا درخواست کردن یا ما خواستیم. این هم باید دنبال بشه، همکاری بشه، هرچی ممکنه از امکانات موجود دنیا استفاده کنیم، از پیشرفت‌های علمی دنیا استفاده کنیم. موضوع بعدی موضوع 20,000 مگاواتی است که ما چند سال پیش اعلام کردیم. اینو جدی بگیریم. حالا فرض بفرمایید که 1,000 مگاوات مثلا، الان حدود 1,000 مگاوات ما از برق هسته‌ای داریم استفاده می‌کنیم و طراحی برای بیشترش هم هست، اما هدف 20,000 مگاوات ما از حدود مثلا فرض کنید که 80-90,000 مگاواتی که کشور در مثلا آینده متوسط در میان مدت احتیاج داره، حتما 20,000 مگاواتش باید هسته‌ای باشه. هم صرفه مالی داره، هم صرفه زیستی داره، هم صرفه محیطی داره. این رو به طور جدی دنبال بکنید، به صورت برنامه ریزی شده. و اینجا من یادداشت کردم، بالا هم گفتم به دوستان، روی نیروگاه های توان پایین، کم ظرفیت کار بشه. یعنی خب حالا رو این فناوری نیروهای ظرفیت بالا 1,000 مگاوات کار شده، تجربه هایی به دست آمده، اما می توان این تجربه ها رو در مورد نیروگاه های ظرفیت پایین که امروز شنیدم در دنیا معمول اینه، بیشتر روی نیروگاه های با ظرفیت پایین کار میکنن، 100 مگاوات، 200 مگاوات، حتی کمتر از 100 مگاوات. بنده از یکی از این کشورهایی که دارای این فناوری است خواستم، گفتم شما نیروگاه 30 مگاوات دارید به ما بدید، 2-3-4 سال پیش. او گفت نداریم. من گفتم چرا؟ من گزارش دارم که شما دارید. همونجا وزیرش نشسته بود، پرسید، اونا گفت برای یه چیزی جواب چیزی دادن، فهمیدیم که قبول داره که دارن اینو، ولی خب نمیدن دیگه، یعنی سخته براشون. ما برای بخشای مختلف به این ظرفیت های، یعنی نیروگاه های کم توان و کم ظرفیت احتیاج داریم دنبال کنیم. مسئله منابع انسانی ما هم توصیه بعدی منه، خیلی مهمه. نیروی انسانی خیلی مهم. ما دانشجویانی که الان تو این رشته کار میکنن خیلی کمه، عددو نمیخوام من ذکر بکنم، اما حداقل 10 برابر این بایستی ما دانشجو داشته باشیم. خب دلایل مشخصی هم داره که کمن. خب سخت، مشکلاتی داره، سختی های خاص خودش رو داره، باید جبران بشه این سختی ها. از دانشمندان موجود، متخصصین موجود حد اکثر استفاده بشه، حفاظتشون جدی گرفته بشه. به هر حال تکریم منابع انسانی و حفظ منابع انسانی در این صنعت خیلی مهمه. البته عملکرد سازمان در جذب نیروی انسانی و مدیریت این منابع هم مهمه. چگونگی مدیریت منابع انسانی از لحاظ از ارزشیابی های گوناگون از جهات مختلف اینم مهمه. بالاخره دشمن تو این زمین ها داره تلاش میکنه. دیدید ضربه دشمن رو چشیدن دوستان، در یه جاهایی نفوذ میکنن، خرابکاری میکنن که کردن، هممون دیدیم. باید مراقبت کنید، باید به جد مراقبت کنید. نیروی انسانی خیلی با ارزشه، حفظش کنید. در ارزشیابیش هم حد اکثر ملاحظه و توان و دقت رو انجام بدید. یه توصیه هم برقی از چالش های سازمانه که حالا مثلا ارتباط با آژانس. توصیه مؤکد من این است که ارتباط با آژانس رو حفظ کنید، یعنی همکاری و تعامل با آژانس بین‌المللی هسته‌ای رو حفظ کنید. در چارچوب مقررات پادمانی، یعنی زیر بار بیشترش نرید و اون چرا که طبق مقررات پادمانی باید انجام بدیم انجام بدید. ما از اول هم بنده توصیه‌ام به این مسئولین مختلفی که تو این 20 چند سال آمدن تو این صنعت رفتن همیشه همین بوده. گونه باز آژانس هسته‌ای همکاری داشته باشید، باید همکاری داشته باشید. از قانون مجلس تخطی نشه. اینم توصیه بعدی من. مجلس قانونی گذرونده، این قانون به نفع ماست، به نفع کشوره و به نفع صنعت هسته‌ای است. بعضی خیال میکنن این قانون مشکل درست کنه برای یک کشور، اشتباه میکنن. این قانون قانون خوبیست، اصلا قانون هم هست دیگه، قانون باید عمل کرد دیگه، بحثی نده. از قانون تقطی نشه، چه در دسترسی هایی که توقع دارن دیگران، چه در اطلاعاتی که ارائه میکنید، طبق این قانون عمل بشه. گاهی ادعاهای خلاف واقعی و خواسته های زورگویانه ای مطرح میشه. زیر بار نرید. زیر بار خواسته های زورگویانه سازمان نره. بایستید روی مواضع خود. اونی که موظفید انجام بدید و انجام بدید. اونی که اونا زورگویانه از شما میخوان و زیر بار نرید و قبول نکنید. گاهی ادعاهایی میکنن، این ادعا خلاف واقع، قبول نکنید این ادعا رو که فلان وقت شما فلان کار کردید. نه، زیر بار ادعاهای خلاف واقع اونا هم نرید. خب حالا به طور خاص هم یه تعهداتی در اسفند گذشته انجام گرفت که من گزارشی که من دیدم جدیدم از این گزارش، در واقع به این تعهدات طرف مقابل عمل نکرده، ما عمل کردیم. طرف مقابل تو این تعهدات آژانس، شنیدم عمل نکرد. به هر حال توجه داشته باشید. یه توصیه مهم دیگه، زیر ساخت‌های موجود صنعتی هسته‌ای دست نخوره. الان در طول این سال‌ها مدیران و مسئولان و فعالان این صنعت کارهای مهمی انجام دادن، زیر ساختای مهمی رو ایجاد کردن. ممکنه در یه زمینه‌هایی بخواید توافقهایی بکنید، عیب نداره توافق کنید، اما زیر ساختا دست نخوره، اینا خراب نشه، اینا محصول زحمت دیگه. خب دیگه تکبیرم که فرستادید دیگه. خدا انشالله همتون رو موفق کنه. و ما البته آماده شده بودیم که از این نمایشگاه به من اینجور گفته بودن، برنامه داده بودن 45 دقیقه بازدید کنیم، دو برابر شد، یعنی یک ساعت و نیم ما بازدید کردیم از اون نمایشگاه. انشالله که موفق و معید باشید. خدا انشالله توفیقتون بده. پروردگار رو به چند نفر انگشتر بدم اینو؟ پروردگار رو به حق محمد و آل محمد، جوانان عزیز ما، مدیران خوب ما، فعالان ارزشمند ما در این صنعت رو مورد لطف و مهر و حفظ خودت قرار بده. همشون رو در دنیا و آخرت روسفید و سربلند. پروردگارا نیت‌های ما رو در اونجی که میگیم، در اونجی که عمل میکنیم، نیت‌های الهی قرار بده و اونها رو از ما قبول کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.